بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 107، صفحه 6. و ایزن جعل النجم الصغیر الذی بینه و بین الفرقدین قطبا لکونه عنده کما یظهر من کلام العامه غیر واضح. بحث در این داشتیم که قبله شهرها رو باید با هیئت تشخیص بدیم یا اینکه به همون روایات مجملی که در دستمون هست اکتفا کنیم. بیان کردیم که به حکمت و هیئت نمی شود اعتماد کرد. بعد از این که این مطلب رو گفتیم، رسیدیم به اشکالاتی که در استفاده بعض اصحاب داشتیم. اولین اشکالی که داشتیم این بود که بعضی ها به قبله عراق یا به علامت قبله عراق مشرق اعتدال و مغرب اعتدال رو ضمیمه کردند و گفتند علاوه بر این که جدی رو پشت منطبه راست قرار میدید، سمت چپتون رو به سمت مشرق اعتدال قرار بدید و سمت راستتون رو به سمت مغرب اعتدال قرار بدید، که علامت عراق رو مرکب کردن از جعل الجدی خلف المنکب الایمن و جعل مشرق الاعتدال علی الایسر و مغرب الاعتدال علی الایمن. ما اشکال کردیم، گفتیم که این درست در نمیاد، این صبح هم جمع نمیشند. در ضمن اشکالی که می کردیم بیان کردیم که جدی بر نقطه شمالی قرار دارد و نقطه شماری هم توصیف کردیم، گفتیم التی یوافق خط نصف النهار نصف النهار و القطب، و فرصت نکردیم نصف النهار و قطب رو توضیح بدیم. الان باید اون توضیح رو عرض بکنم، بعد وارد مطلب بعدی و اشکال بعدی که با و ایزن جعل و نجم صغیر شروع شده وارد بشم. قطب عبارت هست از قسمتی از کره که وقتی اون کره رو میچرخونیم اون قسمت نمیچرخه، ساکن میمونه. کره رو فرض کنید دور یک خط فرضی بچرخونیدش، تمام دوائری که روی این کره رسم میشن همه میچرخند، فقط دو تا دایره که اون خط فرضی اون دو تا دایره رو به هم وصل کرده این دو تا نمیچرخند، ساکنند، اونجا رو میگیم قطب. قطب به هر کره ای عبارت است از نقطه ای که یا دو نقطه ای که وقتی کره رو در اطراف یک خط فرضی میچرخونیم اون دو نقطه نچرخند، ساکن باشه، اینو میگن قطب. ما خط فرضی در زمین فرض میکنیم و زمین رو میگیم دور اون خط فرضی میچرخه. البته بنابر قول کسانی که زمین رو داره حرکت میدونن، اونهایی هم که داره حرکت نمیدونن فرض میکنن حرکتش رو. علی حال وقتی این زمین مشغول چرخیدن، دو قسمت از زمین ساکنن و اون دو قسمت رو ما قطب مینامیم، یکی قطب شمال است و یکی قطب جنوب. عبارت دیگر توجه دارید که پرفاصله ترین نقطه از خط استوا رو میگیم قطب. قطعه ای که فاصلش تا خط استوا بیشتر از همه باشه گفته میشه قطب. از قطب روشنه در اینجا هم داره بل قطب یعنی قطب شمالی. اما نصف النهار رو میخوام توضیح بدیم. نصف النهار گاهی اطلاق میشه بر نصف النهار سماوی و گاهی اطلاق میشه بر نصف النهار ارضی. نصف النهار سماوی رو ابتدا توضیح میدم. دایره ایست که از دو قطب عالم و سمت رأس انسان ایستاده و سمت قدم او میگذرد. سمت رأس یعنی وقتی بالا سر نگاه میکنی میشه سمت رأس. سمت قدم همونجایی که ایستادیم پایینش تا عمقی که داره میشه سمت قدم. دایره ای رو ما عبور میدیم که از قطب عالم میگذرد. قطب عالم رو با قطب فلک اعظم که فلک نهمه میشه تشخیص داد، چون فلک نهمه هم کره است دیگه، مثل همه کره ها قطب داره. دو تا قطب هم داره، یکی بالاست بالای سر ماست، یکی پایین پای ماست. چون زمین رو توجه کنید مرکز عالمه، وقتی روی زمین بیستید قسمتی از این فلک نهم بالا سر شماست، قسمتی هم پایین پای شماست. وقت دایره‌ای که از قطب می‌گذرد، از قطب عالم می‌گذرد و از بالای سر ما و پایین پای ما رد میشه، یعنی طوری باید این دایره رو عبور بدیم که ما هم در درون این دایره بیفتیم. این دایره رو میگن نصف النهار، نصف النهار عالم. باید حتما از دو قطب فلک اعظم بگذره. دقت میکنید که این نصف النهار عمود است بر معدل النهار. معدل النهار رو ما توضیح دادیم، گفتیم که از فلک نهم شروع میشه میاد تا زمین و وقتی به زمین رسید با خط استوا تطبیق میشه میره تو عمق زمین. پس کنده او فرض کنید که یه دایره سطحی افقی است، یعنی یه سطح مدور افقی است که محیطش در فلک نهم است و نقطه مرکزش در مرکز زمین است. این شد معدل النهار. الان نصف النهار رو داریم طوری توضیح میدیم که درست عموده برای معدل النهار میشه. معدل النهار رو قطع میکنه و برای این عمود میشه. این میشه نصف النهار عالم، دایره نصف النهار. این نصف النهار رو عرض کردیم بر دو تا قطب عبور میکنه. از یک قطب به قطب دیگر خطی رو رسم کنید، این میشه خط نصف النهار. از دایره نصف النهار با خط نصف النهار فرق کرد. دایره نصف النهار همون دایره بود، دایره سطحی بود یا دایره مسطحی بود که از دو تا قطب عبور میکرد، دو تا قطب عالم عبور میکرد. بعد کنده او بر دو تا قطب عالم مماس میشد. از اون دو نقطه تماس، بین دو نقطه تماس خطی میکشیم. یعنی همون خط فرضی که ما میگفتیم اگر کره رو دورش به چرخانی قطب درست میشود، همون خط فرضی که ما اسمشو محور هم میذاریم، همون خط میشه نصف نهار، میشه خط نصف نهار. پس دایره نصف نهار اون دایره سطحی است که بر دو قطب عالم عبور میکند و دو تا نقطه تماس دارد با دو قطب عالم. و خط نصف نهار خطی است که بین این دو نقطه مماس رو وصل میکند. این بحث مختصری بود درباره نصف نهار سماوی. اما نصف نهار ارضی چیست؟ نصف نهار ارضی هم نتیجهش همینه، منتها نمیگیم بر دو قطب عالم بگذاره، میگیم بر دو قطب زمین بگذاره. و عبارت هست از خطی که بر مدار عموده. مدار خط استوا مدار بود، منتها مدار بود که اسمش رو خط استوا مینامیدیم. هر دایره که موازی با این خط استوا بود اونم مدار مینامیدیم، که یادتون از مدار رسول سرطان گفتیم، مدار رسول جد گفتیم، مداراتی بین اینها فاصله است و مداراتی بیرون از این هاست. بالاخره تمام دوایری که روی زمین موازی با خط استوا فرض میشه و کشیده میشه میشه مدار. نصف نهار این بر این مدار عمود میشه، یعنی درست خط دایره است که درست دایره است که ما از قطب به زمین شروع میکنیم، به قطب دیگر عبور میدیم، دوباره برمیگردونیمش به قطب اول که دور زمین میچرخه، اون تا از دو قطب زمین عبور میکنه که عمود میشه بر همون مدارها. درست متوجه هستین که چی عرض میکنه؟ این نشونه نصف نهار. هر جا که انسان بیسته یه نصف نهار زمینی میتونه همونجا ترسیم کنه، منتها الان رایج شده یه نصف نهار رو نصف نهار اصلی حساب بکنه. ما اصلی فرعی نداریم، همشون نصف نهاره، منتها یک نصف نهار رو نصف نهار اصلی حساب کردن، بقیه رو با اون میسنجن. اون نصف نهاریست که از گرینویچ میگذره که رصدخونیست توی انگلیس، اونو اصلی حساب کردن. ولی عرض میکنم تمام خطوطی که بر مدارات عمودن همشون میشن نصف نهار. هر کس در هر جا بیسته نصف نهار مخصوص همونجا رو میتونه ترسیم کنه. این میشه نصف نهار زمینی. خط واصل هم میشه خط نصف نهار. حالا البته در مورد نصف نهار ارضی دیگه که به خط نداریم، چون دیگه درون کره که کسی نیست که خط رو ملاحظه کنه، نه بیرون کره زمین خطوطی کشیده میشه، اونها گفته میشه نصف نهار. خب نصف نهار از شد این دایره است، خط نصف نهار اون خطه. اون خط رو دقت کنید، یک طرفش به قطب شماله، یک طرفش به قطب جنوبه. قطب شمال زمین، قطب جنوب زمین. اون خط نصف نهار سماوی رو ملاحظه کنید، یک طرفش قطب شمال عالمه، یک طرفش قطب جنوب عالمه. پس خط نصف نهار اشاره میکند به قطب شمال و قطب جنوب، منتها قطب جنوب فعلا مورد بحث ما نیست، قطب شمال مورد بحث ماست. این خطی که به قطب شمال میرسد به ستاره جده تماس پیدا میکنه، چون ستاره جده توی فلک هشتمه. این خط میخواد از مرکز زمین عبور کنه بره تا فلک نهم. خب از فلک هشتم رد میشه، از فلک هشتم رد میشه به کجا تو فلک هشتم برخورد میکنه؟ به ستاره جده برخورد میکنه، چون ستاره جده درست مقابل قطب شمال زمینه. از قطب شمال فلک نهم بگیری تا قطب شمال زمین یه خط کشیده میشه و عبور میکنه میره تا قطب جنوب زمین، از قطب جنوب زمین هم عبور میکنه میره تا قطب جنوب عالم. این خط با ستاره جدی موافقه، یا ستاره جدی موافقه با خط نصف نهار. و بعد ستاره جدای موافق با قطب هست. حالا عبارتی که ما دیروز خوندیم توجه کنید، جدای واقع است بر نقطه شمالیه، نقطه شمالی که موافق با خط نصف نهار و موافق با قطبه. با توضیحی که عرض کردم معلوم شد چطور اون نقطه شمالیه و به تبع ستاره جدای موافق با خط نصف نهاره و موافق با قطبه، یعنی قطب زمین یا قطب عالم فرق نمی کنه. قطب که در اینجا گفته شده عبارت بیاد از قطب زمین یا قطب عالم، چون نوعاً قطب زمین رو میگن، ولی فرق نمی کنه. خب مطلبی که دیروز واقع مونده بود با این توضیحی که کردم تمام شد دیگه، بقیهش رو گفته بودم، فکر نمی کنم احتیاج به تکرار داشته باشه. وارد بحث بعدی میشم. و ایزن جعل النجم ثقیل، اشکال دومی است که مرحوم محقق اردبیلی میخواد بر بعض اقوال وارد کنه. نگفتن یا، اگه گفته باشن یا که بازم مشکل داریم. گفتن علامت عراق این است به زمینه یه که هر مشکل پیدا میشه. زمینه یعنی جعل و مشرق الاعتدال علا طرف الیسار و مغرب الاعتدال علا طرف الیمین، که ما طوری بایستیم که مشرق اعتدال طرف چپمون باشه، مغرب اعتدال طرف راستمون باشه و جدای پشت منکب راستمون باشه، که اینش گفتیم نمیشه. در چنین حالتی جدای میفته وسط کتف، وسط جدای کتف روی پشت منکب قرار نمیگیره. البته من مراجعه کردم اون کسانی که زمینه میکنن پرسرش میگن جدای بین کتفه میفته، خودشون میفهمن که بین کتفه میفته، تناقض نخواستن بگن، ولی نمیشه جمع کرد. خودشون اعتراف دارن که در چنین حالتی که مشرق اعتدال و طرف چپ قرار بدید، مغرب اعتدال و طرف راست قرار بدید، حتما جدای بین کتفه اینتون میفته، اینو قبول دارن، ولی تعجبه که دارن جمع میکنن، زمین میکنن. البته در جامع المقاصد نقل کرده که این زمینه هست، من الان یادم نیست که خودشم فتوا داده یا نه، ولی در حاشیه نسخه قدیم زبدت البیان، اون نسخه های سنگی، نوشته اون بعض الاصحابی که زمینه کردند خب شیخ و توسی نصیر الدین، چون پسرش نصیر الدین آورده معلوم میشه از خواجه نصیره. اول که افتی شیخ و توسی آدم فکر میکنه همون شیخ و طایفه است، بعد که پسرش نصیر الدین آورده آدم میفهم خواجه نصیره. خب خواجه نصیر فهلی بوده در هیئت، اینجور مسائل از ذهنش غایب نمیمونه. حالا چطور این زمینه رو کرده، این عبارت خواجه نصیر در اختیار من قرار نگیره، ببینم چی باشه. خب و ایزن جعل النجم الثقیل عرض کردم اشکال دیگری است که بر بعض اصحاب میخوان وارد کنن، بر بعضی میخوان وارد کنن، شاید اصحاب هم نباشن، جز اهل جز عامه باشن، اون اشکال رو میخوام ذکر کنم. دو بسقر که مرکب از هفت ستاره است در قسمت شمال زمین قرار گرفته و شما این دو بسقر رو همیشه در شمال میابید. ستاره ای دارد به نام جدی که در رأس قرار گرفته، چهار تا ستاره بدنش رو تشکیل داده، بدنه رو تشکیل داده، که اسم اون چهار تا ستاره رو نعش میداره، مثل یه تابوته، یه مربع تشکیل داده یا یه مستطیل تشکیل داده مثل یه تابوت، اسمشو میدارن نعش. دو تا ستاره دیگه هم تو دم این حیوانه، اسمشو میدارن فرقدان، که دو تا ستاره تقریبا پرنوریه، اسمشو میدارن فرقدان. از فارسی بهش گفته میشه دو برادران با اون دو تا ستاره. اون ستاره رأس رو که جدیه و این دو ستاره دوم رو که فرقدانه، مجموعا میگن بنات. اون چهارتا رو میگن نش مجموع این هفته رو میگن بنات الوجه. وقت این مجموعه رو دو بحث قرار میگن. در بین جدی و فرقدان که دوم این حیوان رو تشکیل میده یه ستاره کم نوری هست. البته این ستاره های چهارگانه هم امروزه اسکوزاری کردن به حروف یونانی آلفا و بتا و امثال ذلک، که اینا رو تعیین کردن که کدام آلفاست کدام بتاست. این چهار تا ستاره هم اسکوزاری کردن، ولی خب قدیم اسکوزاری نشده. یکی از این ستاره ها که بین اون جدی و بین فرقدان قرار گرفته ستاره کم نوریه، ستاره صغیریه. بعضی ها معتقد شدن ستاره قطبی اون ستاره کوچیکه، نه ستاره جدی، و ادعا کردن که ستاره جدی از قطب شمال گاهی منحرف میشه، چون حرکت میکنه. وقتی حرکت کرد جای اصلیش رو که به نظر ما در اونجا ثابته از دست میده، و وقتی از دست داد از نقطه شمال بیرون میاد. الاخره داره دور میزنه دیگه، اونجا که هست نقطه شماله، وقتی شروع میکنه به دور زدن از نقطه شمال بیرون میاد. ولی اون ستاره کوچک اینقدر حرکتش ضعیف است که به نظر میرسه همیشه ساکنه و همیشه او رو ما در قطب شمال میبینیم، پس جا دارد که او رو ستاره قطب بنامیم نه جدی رو. البته توجه کنید، تصویر کنید تو ذهنتون که اون هفت ستاره رو که یکی در رأس قرار گرفته، پشت سر این رأسی چهار تا هستن که حالت مستطیل شکل به خودشون گرفتن، پشت سر این چهار تا دو تا هست که مثل این که دوم این حیوان رو تشکیل میده. اینو تصویر کنید، اگر رو آسمان فرض کنید و جدی رو به قطب شمال بگیرید، میبینید که این مابقی تقریبا آویزانند. مابقی به نظر میسه که آویزان روز رو آسمان. وقتی این ستاره خود کل دو کل این دو بسقر داره دور میزنه، این ستاره جدی در اون بالا قرار گرفته، فرض کنید دوم پایینه، وقتی داره دور میزنه این دوم میاد طرف مثلا راست، دوباره میره بالا، بعد دو مرتبه میاد طرف چپ، آخر سر میاد دوباره پایین. چون کل این ستاره ها دارن دور میزنن، ستاره قطب که جدیه دور نمیزنه، این سر جاش ثابته. تمام این شش تا دیگه دور این هفتمی میچرخن. خب پیداست که این دوم یه وقتی پایینه، یه وقت طرف راسته، یه وقت بالاست، یه وقت طرف چپه، این داره دور میزنه. خب پس خود این بنات النهی دور میزنه، ولی ستاره جدی دور قطب نمیزنه. البته اونم دور میزنه، ولی چون در یه نقطه است آدم فکر میکنه که این حرکت نمیکنه. بعضی ها به جای ستاره جدی این ستاره کوچیک رو گفتند، گفتند این دور میزنه، این دور نمیزنه، این سرجا خود ثابته، بقیه دور این میچرخند. نظر رائج در هیئت اینه که شش تا ستاره دور اون جدی میچرخند، ولی نظر بعضی ها اینه که نه، شش تا ستاره دور اون ستاره صغیر میچرخند که بین جدی و فرقدانه. این رو بعضی گفتن. مرحوم محقق این مطلب رو به سه بیان رد میکنه. یه بیان اینه که دایی خودم، محقق میگه، میگه دایی خودم در این زمان در هیئت بی نظیره. او به من گفته ستاره قطب جدی هست، اون ستاره کوچیکه نیست، و حرف او به خاطر عظمتی که در این علم دارد حجته. پس این دلیل می شود برای این که کسانی که خلاف این گفتن باطل. این بیان اولش. بیان دومش اینه که شبهای متعددی من خودم این جدی رو با اون ستاره کوچک رو کنترل کردم و دیدم که ستاره کوچک از اول شب چرخشش رو شروع میکنه و کامل می چرخه، چرخشش اصلا مشهوده. اما ستاره جدی دیدم که تا نصف شب که تکون نمیخوره، از نصف شب یه ذره به اندازه یه ثانیه چقدر جا به جا میشه. که به منزله اینه که جا به جا نمیشه. فهمیدم ستاره جدای ستاره قطبه، نه اون ستاره کوچیکی که اونا میاد. خودم رصد کردم و دیدم. اینم بیان دومش. بیان سوم اینه که تو کتب بگردید ببینید چی ستاره کوچیکی که ستاره قطب نامیده. هر جا بگردید در کتب هیئت که تماماً ستاره جدای رو ستاره قطب نامیدن، نه اون ستاره کوچیکی رو. در کتاب‌های فقهی هم فقط در ارشاد الاذهان، در شرح ارشاد زین الدین شهید ثانی شما میابید که اون ستاره کوچیک ستاره قطب نامیده، بقیه ننامیدن. خب این تسمیه ستاره جدای به قطب که تسمیه رایجه، اینم دلیل میشه برای اینکه ستاره قطب هم جدایه نه اون ستاره کوچیک. این سه دلیل ایشون میاره که این قول رد کنه. خب حالا این چه دفتی به قبله داشت؟ این بحث رفتی به قبله داشت؟ کسی گفته ستاره قطبونه، کسی گفته ستاره قطبینه، دلیل و ما هم حق رو به اون اولی ها میگیم. مثلا چه رفتی داشت؟ رفتش اینه ستاره قطب ما باید در وقتی که میخوام قبله عراق رو تشخیص بدیم پشت منکب راست قرار بدیم. حالا اگه ستاره قطب جدایی باشه یه نتیجه داده میشه، اگر ستاره قطب اون کوچیکه باشه یه نتیجه دیگه داده میشه. پس این بحث و این اختلاف در باب قبله دخالت داره. پس اشکالیست در باب قبله که بعضی ها گفتن ستاره قطب این است، او رو پشت منکب قرار بده، بعضی گفتن آن است. این اختلاف هم در بین کسانی که دفعه خواستن تشخیص قبله بدن این اختلاف موجوده و ما حق رو با کسانی میگیریم که ستاره خود رو همون جده قرار داده. و ایزن جعل و نجم سقیف قطبن غیر واضحه، غیر واضحه این بعدن میاد خبره. قرار دادن نجم سقیری که بینه یعنی بین الجده و بین الفرقده این هست، قرار دادن این نجم قطبن مفهول دوم جعله لکونهی اندهو، این دلیل جعله. چرا این نجم صغیر رو قطب قرار دادن؟ لکون این نجم صغیر اندهو یعنی اندل قطب، چون نجم صغیر رو اندل قطب دیدن گفتن ستاره قطبی اون جدای نیست، این نجم صغیره. کما یظهر من کلام العامه ایزن، از کلام عامه هم ظاهر میشه. ایزن نشون میده که در بین خاصه هم قائل داره. علامه دلیل پاورقی ما اشاره کرده که من کلام العلامه درست نیست. بعضی نسخ علامه دارن و کلام علامه درست نیست، چون علامه حاشیه بر کتاب محرر نداره. اینجا عبارت بعضی نسخ اینه من کلام العلامه علامه رأیتو فی حاشیتهی علی المحرر، این محشی نوشته که علامه حاشیه بر محرر نداره. محرر کتابی است که فقیه شافعی نوشته به نام ابو القاسم عبدالکریم ابن محمد رافعی القزوینی. کتابی است که در بین اهل سنت کتاب فقیه معروف و جا افتاده است. حاشیه‌ای بر اون محرر نوشته شده. ایشون یعنی مرحوم مقه قردبیلی میفهمد من در اون حاشیه محرر این مطلب رو دیدم که مربوط به عام است. پس کلام العلامه که در وضع نسخ آمده و فی حاشیتهی هم که در وضع نسخ آمده باطله. کلام العامه درسته و فی حاشیتهن درسته. اینو پاورقی کتاب ما نوشته. کما یظهر من کلام العامه ایزن علام ما رأیت فی حاشیتهن علی المحرر. جعل و نجم مبتداست، غیر و واضح این که الان بشستیم خبره. این کما یظهر یعنی کما یظهر و این جعل من کلام العامه، این جعل غیر واضحه. چرا غیر واضحه؟ به سه دلیل. دلیل اول علاما سمعت من بعض اهل هازل علم، هازل علم یعنی علم هیئت، الذی هو خالی، دایی خودم بوده، الذی لا نظیر له الیوم فی هذا العلم، امروزه ماهرترین منجمه در این علم که علم هیئت است نظیر نداره. بل یقول، همین دایی من که ان القطب قریب من الجدی جدن، قطب نه ستاره قطبی است، قطب یعنی همون قطب عالم یا قطب زمین، نزدیک به ستاره جدیه، نه نزدیک به این ستاره صغیر. پس این ستاره صغیر ستاره قطبی نمی نامیم، جدی رو ستاره قطبی می نامیم. این دلیل اول، بر این که اون جعل مذکور باطل. دلیل دوم، و ایزن شاهد توهو کما قال، ستاره قطبی رو دیدم همونطور که داییم میگفت، یعنی بعد از این که ایشون نفس کرد منم رفتم رصد کردم دم حق با اوست. فعنی نظر تو و علم تو، نظر کردم و علامت گذاشتم، علامتی رو هم ستاره قطبی رو نگاه کردم علامتی گذاشتم، هم همون ستاره صغیر رو ملاحظه کردم علامت گذاشتم، هم ستاره جدایان. و رأیت هذا النجم الصغیر، این نجم صغیر دیدم که یتحرک کثیرا، این حرکتش کم نبود زیاد بود. و یخت دائرتا کبیرا، دایره کبیره رو طی میکرد. اما حرکت جدای کانت قلیلتا جدا، و دائرته اقل من دائره تلت النجم، دائره‌ای که ترسیم میکرد کوچکتر بود از دائره‌ای که این نجم صغیر ایجاد میکرد. چقدر کوچکتر بود؟ به کثیره، به کثیره متعلق به اقله، خیلی کمتر بود، اینقدر کمتر بود که نمیشد از اون تفاوتشون قطع نظر کرد. از رأیتهو، یعنی رأیتو ستاره جدی رو، چندهو ما یتحرک، ما نافی است، گویا حرکت نمیکرد، من اول لیل الان نصفه، تخمینا مربوط به ما یتحرک، تقریبا حرکت نمیکرد، نمیخوام بگیم اصلا حرکت نمیکرد، تقریبا حرکت نمیکرد. ثم تبین، بعد که از نصف شب میگذشت، تبین له حرکتون قلیلتون، آشکار میشد یه حرکت قلیلهی براش. پس بالاخره آخر سر که نگاش میکردی حرکت قابل توجهی نداشت، برخلاف اون ستاره کوچک که حرکت کامل داشت و دایره کبیرهی رو توی میکرد. اینم شد دلیل دو. اما دلیل سوم، برای اینکه این جهل باطله، و ایزن کلام اکثر اصحاب خالیست که از اون ستاره کوچک رو قطب بنامند، بیشتر میبینید جدی رو قطب نامیدن، ستاره قطبی رو اطلاق کردن به جدی، نه اطلاق کرده باشن به این ستاره صغیر. ما رأی تو این اطلاق رو جز در شرح ارشاد لشیخ زین الدین رحمه الله، یعنی شهید اسلام. خب اینم اشکال دوم بود، تمام شد. پس اشکال اولی که ما داشتیم زمیمه کردن مشرق الاعتدال و مغرب الاعتدال به علامت عراق بود، این اشکال اول. اشکال دوم این بود که نجم صغیر رو ستاره قطبی قرار داده بودن به جای جدی، اینم اشکال داشت که توضیح بده. اشکال سومی که داریم درباره قبله خراسان است. درباره قبله خراسان نظری دادم که این به نظر ما بعیده، گفتن قبله خراسان مثل قبله کوفه، مثل قبله عراق مثلا کوفه است. خراسان به معنای شهر مشهد نیست، خراسان یک ناحیه بوده سابق که شامل افغانستان، قسمت زیادی از افغانستان فعلی می شده. لذا وقتی شروع می کنن به شمردن شهرهایی که قبله شون مثل کوفه است، میبینید سمرقند و بخارا رو میشموره، چون توی خراسان قدیم بوده، الان دیگه توی خراسان که حساب نمیاد. و بعضی شهرهای دیگه که غیر خراسان همه شمرده میشه، اونه که ردیف خراسان. شهرهایی که من این مطلبی رو عرض بکنم و یه مطلبی که درباره نصف النهار باید میگفتم و یادم رفت، اونم زمینه کنم. این دوتا مطلبی که میخوام بگم با هم مناسبن، لذا مطلبی که فراموش شد در نصف النهار بگم الان یادم افتاد. اگر شهرهای روی یک مدار واقع بشن، مدار توجه داشت که عرض کردم مدار زمین موازی هم با خط استوا، شهرهایی که روی مدار واقع میشن تماما قبلشون یکیه، قبلشون فرقی نمیکنه، همه روی مدار واقع میشن. مثلا فرض کنید اونا که روی مدار راست سرطان واقع، خب همشون به سمت قبله واحد نماز میخونن، به شرطی که همشون شرقی باشن یا همشون غربی باشن. روی مدار واقعا همه هم شرقی هم. یا روی مدار واقعا همه هم غربی هم. خب شرقی ها همه به یه سمت نماز میخونن، غربی ها مقابلند، مقابل این شرقی ها. اینا که من عرض میکنم توی نقشه و کره و اینها خودتون تصویر کنید، تو ذهنتون تصدیق میکنید. و تمام شهرها، این که مطلبی که الان میخوام عرض کنم، مطلبی که در باره نصف نهار یادم رفت بگم، تمام شهرهایی که روی یک نصف نهار واقع هست، ظهرشون با هم یکی، ظهرشون با هم یکی، یعنی از قطب شمال تا قطب جنوب، اونجاهایی که ظهر هست، هر شهری که روی این نصف نهار قرار گرفته ظهرشون با هم یکی. اون طرف زمین، طرف غرب، البته وقتی که این طرف ظهره اون طرف شبه، نصف شبه. حالا وقتی اون طرف میخواد ظهر بشه، تمام شهرهایی که روی اون نصف نهار واقعا باز ظهرشون یکی. توجه میکنید که نصف نهاری که مثلا از قطب تا از قطب شمال تا قطب جنوب نصف نهاری کشیده شده، خب قسمت هایی از این نصف نهار شهرهایی واقعا که ظهر ندارن، شاید فعلا همیشه شب باشه یا البته ظهرشون کم باشه، یه لحظه باشه. و شهرهایی واقعا که البته ظهرشون اونجایی که من دارم عرض میکنم خود قطب شمال ایناست، که حالا گاهی میگن شش ماه شبه شش ماه روزه، و یه خود پایین ترکیبیان جاهایی پیدا میشه که ظهرش یه لحظه است یا یه خود بیشتر از لحظه است، زود خورشید طلوع میکنه زود غروب میکنه، بعضی جاها روز خیلی کوتاهه. حالا اینا فرق نمی کنه، اونجایی که شب هیچ، اونجایی که روز میشه نیم روزشون که ما اسمشون میذاریم زور، همه مساویه. منتها ممکنه نیم روز یکی قبل و بعدش خیلی کم باشه، یکی نه قبل و بعدش یه ساعت دو ساعت باشه. پس همه شهرهایی که روی یه دونه خط نصف نهار واقعا نیم روزشون و ظهرشون مساویه. این مسئله بود که در نصف نهار باید گفتیم شب در ربطی به قبله نداشت، یه مطلب همینطوری بود که اگر هم گفته نمیشد مشکلی درست نمیشد. خب حالا این مطلب روشن شد که شهرهایی که در یک مدار واقع هست، شرقی هاشون به یک سمت نماز میخونن و غربی هاشون به سمت مقابل نماز میخونن. کوفه با خراسان باید ملاحظه بشه، هر دو شرقی هست، نسبت مکه هر دو شرقی هست، ولی آیا روی مدار وارد واقع شدن یا اختلاف دارن؟ خراسان با کوفه مقداری تفاوت داره، هر دو از جنوب به سمت غرب منحرف میشن، لذا قبلشون نه جنوب نه مغربه، بلکه جنوب غربی است، هر دو درسته، ولی انحراف یکی بیشتر از انحراف دیگری است، چون هر دو روی یه مدار واقع نشدند، انحراف یکی بیشتر از دیگری است، بنابراین قبله هر دو نمیشه یکی قرار داد، دقیق قبله هر دو یکی نیست، بله هر دو به سمت جنوب غربی نماز میخونن، به طور کلی میشه گفت هر دو به سمت جنوب غربی نماز میخونن، ولی دقیق یک جور نماز بخونن نیست، که انحرافش بیشتر یکی انحرافش کمتره، به دلیل اینکه از شدم هر دو روی مدار واقع نشدن. درسته هر دو شرقی هم، ولی شرطی یکسان نیستند، پس قبله شون نمیشه یکسان شد. بنابراین بعیده که بگوییم قبله خراسان مثل قبله عراق است، ولی گفته شده. ثم جعلهم قبلت خراسان مثلا مثل قبلت العراق کالکوفه بعیدان هستند. قبله خراسان رو مثل قبله عراق قرار دادن. قبله عراق رو مثلا فرض کن کوفه، چون قبله عراق شهرش فرق میکنه دیگه. قبله خراسان رو مثل قبله کوفه قرار دادن، این بعید میزن. خراسان یه منطقه وسیعی هست کردن، ولی در اینجا با کلمه مثلا فهمونده که مرادش از خراسان شهر خراسان، همین شهر مشهد. چون اگر خراسان تنها بود دیگه مثلا نمی گفت. خراسان به عنوان مثال ذکر شده، سمرقند و بخارا هم یه مثال دیگه، چون گفتن اینا که عرض میکنم ها، گفتن خراسان، سمرقند، بخارا، یعنی سمرقند و بخارا رو جزء خراسان حساب نکرده، جدا حساب کرده. معلوم میشه خراسان رو منطقه نگرفته، شهر گرفته، ولی سمرقند و بخارا داخل در منطقه خراسان هست، مرو و اینا داخل در منطقه خراسان هست. این که میگه خراسان و مرو و سمرقند و بخارا و اینا رو بر هم عطف میگیره، معلوم میشه مرادش از خراسان منطقه خراسان نیست، والا اینا جدا از هم نبودن، همه با هم منطقه خراسان بودن. این که اینا رو از هم جدا میکنه، معلوم میشه منظور شهر خراسان. در بعضی نوشته شما میگه جدا شدن. اینجا میبینید میگه خراسان مثلا منظور شهر خراسان، یعنی شهر مشهد. چرا بعید است که قبله خراسان مثل قبله کوفه باشد؟ لأنه شرقی به نسبت الى الکوفه من مکه. این من رو که اضافه میکنند در عربی به جای اضافه ایست که ما در فارسی میکنیم، شرقی مکه است. اونا میگن شرقی من مکه. دقت میکنید در فارسی میگیم این قسمت شرقی مکه است، اضافه میکنیم. در عربی میگن شرقی و ممکه. خراسان شرقی و ممکه به نسبت الکوفه، یعنی به سمت مشرق بودنش بیش از به سمت مغرب بودنشه، یعنی روی مدار واقع نیستند. بیان کرده مطلب خراسان با کوفه روی مدار واقع نیستند که دقیق قبلشون یکی باشه. بله قبلشون به طور کلی هر دو سمت جنوب غربی نماز میخونه، ولی کدام قسمت از جنوب غربی؟ جنوب غربی خیلی منطقه وسیعیه، کدام قسمت رو کدام نقطه؟ نقطه شون یکی نیست، پس به دقت قبله شون یکی نمیشه باشد. من نهم یقولون، من نهم یقولون یعنی گفتن قبله کوفه، قبله خراسان، قبله بصره، قبله مدینه، این چهار تا قبله تعیین شده است و هیچ کس نمیتونه باش مخالفت کنه. حتی اگر منجم بسیار قوی بیاد بگه محاسبات من اقتضا میکنه که قبله خراسان، مدینه، کوفه، بصره طرف دیگر است، باید بهش گفت تو اشتباه میکنی. دلیلش اینه، در مدینه محراب پیغمبر قبله بوده و خود پیغمبر اونجا نماز میخوندن. زویت له الارض، یعنی دور شد زمین و ایشون کعبه رو دیدن و رو به کعبه ایستادن و محراب ساختن. یعنی محراب پیغمبر در مدینه محرابی درست رو به کعبه، چون معصوم بوده. و به خصوص که داریم در نقل داریم که زویت له الارض از کنار رفت، زمین کنار رفت، ایشون کعبه رو مشاهده کردن، محرابشون رو به شبه ساختن. این مال مدینه. در کوفه محراب حضرت امی ساختن، معصومی که خبر داشت، البته برای ایشون نرسیده که زوریت لحول هست، ولی بالاخره ایشون هم از همون قبیلند. بعد هم امام حسن، امام حسین هر دوشون چون قبل نماز خوندن، این قبل نمیشه رد شد، خودشون ساختن و دوتا امام هم بعدا نماز خوندن توش. قبله بصره هم نمیشه رد کرد، قبله بسر حضرت امیر نساختن، ولی تو اون مسجد نماز خوندن وقتی جنگ جمل. اگر قبله مقبولشون نبود نماز نمیخوندن. پس قبله بسر امضا شده است. مسجدی تو خراسان داریم، ببینید اطلاق خراسان داریم میشه بعد مشهد. مسجدی در خراسان داریم که امام رضا در اون مسجد نماز خوندن، قبله اونجا هم تضمین شده است، امضا شده است. این چهار تا قبله گفتن امضا شده است و تغییری نمی کنه، هیچ کس هم نمی کنه عوضش کنه، مگر اینکه وضع محراب به هم بخوره و ما گمش کنه، مسجد رو خراب کنن، محراب رو دوباره بسازن، جور دیگه بسازن که ما وضع قبلی رو درشته باشیم، اون وقت می تونیم بگیم تغییر کرده. ولی اگه همون وضع قدیم باقی بمونه حق نداریم بگیم قبله غیر از این است، قبله همون است که اینا نماز خوندن. در کوفه همین وضعه، در خراسان هم همین وضعه. این ما انهم یقولون ان قبلتها یقینیه ثبت به تواتر صلات المعصوم فیه به تلکل قبله، این همین مطلبی که عرض کردم اشاره میکنه، در حالی که فقها هم میگوین قبلتها یقینیه، این قبله خراسان یقینی است، زیرا ثابت شده به تواتر که معصوم در خراسان به همون قبلهی که در خراسان تعیین شده نماز خونده. خب قبله یقینیست دیگه، شکی در بارش نیست دیگه، لازم نیست، لازم نیست اون علامتی رو که در کوفه گفتن ما در مشهد به کار ببریم، چون مشهد قبله داره، قبلهش مشخصه. معنهم یعنی قبله خراسان مشخصه دیگه، لازم نیست از علامت کوفه استفاده بشه که بعد ببینیم حالا مطابق کوفه هست یا مطابق کوفه نیست. خب ظاهرا نمیتونیم بقیه شروع کنیم، وقتی اون تموم شد این شده میتونیم خواهد